بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بحثمون در بررسی ادعای امکان تحصیل قطع برای اصحاب علمه بود و گفتیم که مسلماً برای اصحاب علمه چنین شرایطی نبوده و اختلافات فاحشی که بینشون بوده این خودش یه شاهدیه برای این که امکان تحصیل قطع در مسائل مختلف رو نداشتن. یه نکته‌ای تا یادم نرفته تذکر بدم و اون این که مطلبی که از اون اخباری نقل شده، من توی یکی از شروع دیدم که اون اخباری سید صدر بوده. توی این چند روزم چندین بار نام سید صدر رو آوردم، ولی این چاپ های کنگره اون اخباری رو یه شخص دیگری معرفی کرده که دارید تو پاورقیاتون، غیر سید صدر. حالا که خودم هم میگم فرصت نشده، یعنی بنده بخوام رجوع کنم ببینم اون کلمات سید صدر بوده یا کلمات این اخباری دوم بوده، نمیدونم، فرصت این کار پیش نیومده. ولی بیشتر احتمال میدم این پاورقی که تو کنگره دارید این معتبرتر و دقیقتر باشه، اون حرفایی که ما به سید صدر نسبت داریم نافذ نباشه، صحیح نباشه. خب این یه نکته که تا یادم نرفته تذکر بدم و انشالله روز قیامت مشغول زنمه سید صدرم نباشیم. شیخ هم از لحن حرف زدنش میشه فهمید که طرف سید صدر نیست و اگر سید صدر بود شیخ یه جور دیگه شاید صحبت میکرد. خب این پرانتز بسته. در مورد شواهد زنی بودن اخبار برای اصحاب علیهم السلام، شیخ شواهد دیگه ای ادامه میده. یکی این که محدثین شهر قم که به سختگیری معروف بودن، اینا از کتاب نوادر الحکمه یک سری افراد رو استثناء کردن و اخبار اونها رو نپذیرفتن. خب خود این نشون میده که اخبار براشون گمان‌آور بوده که استثناء کردن، اخبار براشون یقینی نبوده و شرایط تحصیل یقین برای علماء قبلی ما هم نبوده. ابن ابل اوجا وقتی میگوشتن ما خب در تاریخ اسلام یک سری افراد داریم، اینها برحال به زنادقه معروف هم دیگه، یک سری یه جریان فکری البته باریک در تاریخ اسلام هست، کسانی که زندیق بودن و به زندقه در کتب تراجم اینا نقل شده حکایت هاشون. اینا یکشون ابن ابل آجاز از مشهورترینش، اسمشو زیاد شنیدید دیگه، شخص معروفیه. وقتی داشتن اعدامش میکردن گفت کالا میخواید منو اعدام بکنید، من 4000 حدیث تو روایت های شما جاسازی کردم، کتاب های شما دستیسه کردم، 4000 حدیث جاسازی کردم. عدد بالاییه. حالا ممکنه که بگید آقا این که ثقه نیست، از کجا معلوم این کار رو کرده؟ ولی خب غرض این که نشون میده امکان دسترسی به قطع نبوده و علما شیعه سنی همه به روایات رجوع میکردن براشون گمان آور بوده، در شرایط گمان آور بودن اخبار رجوع میکردن به منابع مختلف که این ملعون تونسته این ادعا رو بکنه، وگرنه نمیتونست این ادعا رو بکنه. حالا کار نداریم واقعا این کار رو کرده یا نکرده، نفس این که چنین ادعایی مطرح میکنه نشون میده که این بستری بود که میشد چون این کاری کرد. خب در چه بستری میشه بعد چون این کاری کرد؟ در جایی که افراد به اخبار ظنی عمل بکنند. اگر بستر این بود که فقط به اخبار قطعی افراد عمل میکنند، امکان این که چون این کاری صورت بگیره نبود و ابن عبدالعجا هم چون این ادعایی نمیکرد و نمیتونست بکنه. اگر هم میکرد میتونن از ذهنش بهش میخندیدن. خب یونس ابن عبدالرحمن میگوید من خیلی از روایاتی که از شاگردای امام صادق و امام باقر علیه السلام شنیده بودم خدمت امام رضا علیه السلام بردن، حضرت کلی از این روایات رو رد کرد. ببینید آدم مو به تنش ریخ میشه. ظاهرا شاگردان امام باقر و امام صادق علیه السلام اون روایت هایی که تو جزوه هاشون اون دفترچه هاشون نوشته بودن اوایل کار طبیعی دیگه، هر کاری اولش یک سری اشتباهات طبیعی پیش میاد، این طبیعیه، کاملا طبیعیه، غفلت میکردن، این جزوه ها را در اختیار دیگران قرار میدادن. خب مثلا فلانی مثلا جزواتو بده منم چند حدیث بخونم نسخه بردارم، اینم اعتماد میکرد میداد، طرف میگرفت نگو نفوذیه یا نگو غرض دیگه ای داره، حالا نفوذی هم اگه نباشه غرض دیگه ای داره، میرفت یه چند تا لا اضافه میکرد، چند تا نمیدونم لا پاک میکرد، مثلا چی بگم طبیعه رو میکرد لا طبیعه، لا طبیعه رو میکرد طبیعه، به امثال ذالک کار اینچنینی. خب نتیجهش این میشد که بند خدا هم بعد از مدت نسخه رو میگرفت نمیفهمید، میداد به دست شاگرد، دست بقیه نسخه اشتباهی. خب میگم از اینجور اتفاقات میفته. حالا معروفه دیگه در مورد صاحب اسماعیل بن عباد هست، واسه صاحب یه نامه آوردن، یه کسی از ایشون یه درخواستی داشت که مثلا فلان کار رو اگر صلاح میدونید انجام بدید، اگر وزیر اعظم بزرگوار فلان بهمان بیسار صلاح بداند ان شاء که لطف کنه و منت سر ما بگذارد فعلا این کار رو بکنه. صاحبم قلم رو گرفت و نامه رو جواب داد، تحویل داد. هرچی نامه رو نگاه کردن دیدن اه این نامه هیچی توش نیست. افرادی که تو جلسه بودن گفتن ما دیدیم یه چیزی نوشت، یعنی هیچی توش نیست، ما دیدیم قلم گرفت. دقت کردن دیدن که اون قسمت آخر که گفتن مثلا اگر وزیر اعظم صلاح بدونن انشاء فعله، اون فعله را یه دونه الف گذاشته شده افعل، یعنی فعل دادی که باشه این کارو میکنن. خلاصه این که میشد براتون نسخه دستکاری کرد. مسئله این اختراع دستگاه چاپ خیلی اتفاق بزرگی در تاریخ علمی بشر به حساب میاد و پشت سرش هم در تاریخ تکنولوژی و مسائل دیگه خب این مسئله مهم و اثرگذاری به حساب میاد. این هم تا اینجا. پس خلاصه این که مسلمن ادعای این بند خدا که میگوید حرفای اصحاب بخشیدم اصحاب امکان داشته خدمت ائمه برسن در اصول و در فروع تحصیل قطع بکنن، این حرف درستی نیست. شواهد زیاده، شواهد زیاده، حالا شیخ یه چند تایی رو گفته، خیلی از این شواهد ها هست. خود مثلا همین برخی از مسائل اعتقادی که احیانا یک سری از اصحاب داشتن و بعد تقطعه شده در حالی که جریان سازی کرده، یعنی اون عقیده جریان سازی کرده، فضا سازی کرده داخل جریان شیعه، بعدان ائمه تخطئه کرده. خب اینا نشون میده که مسائل یقینی دستشون نبوده یا اصلا خودشون با هم اختلاف کردن. خلاص. و اما ما ذکر او مسئله بعدی اینه که بند خدا گفته که آقا اخباریین هم اگر نگاه بکنید در عقایدشون فقط اعتماد دارن بر اخبار متواتره یا خبر واحد محفوف به قرینه. شیخ حالا در مورد لفظ اخباری سابقا توضیح دادیم که لفظ اخباری گاهی اوقات دو تا معنا رو بعد درش در نظر بگیرید، یعنی دقت بکنید که دو تا معنای جدا از هم داره. این آقا خواسته به هر حال وسط دعوا نرخ تعیین کنه، زود علمای سابق ما رو هم اخباری معرفی بکنه. بابا اون اخباری که اونا بودن با این اخباری که شما هستید یه تفاوت‌های جدی بینتون وجود داره. حالا شیخ می‌فرماید که مرد صابی ما تا جایی که شما اخباری‌ها رو می‌شناسیم برعکس شما چه در فروع دین چه در اصول دین به خبر واحد عمل میکنید. کم ندیدیم که احیانا یک عارفی را یک فیلسوفی را تکفیر بکنید به خاطر اینکه یه حرفی زده، مثلا تو بحثای مبدا و معاد که با برداشت حضرت عالی از فلان یه دونه تک روایت منافات داره، پدرشو در آوردی و معلوم شده داری به خبر واحد عمل میکنی. این همه بحثای یه کتب اخباری رو دیدید دیگه، اینا چند دوز اصرار دارن بر اینکه هیچ حدیثی را رد نکنن و هر حدیثی تایید بشه. حتی تو مسائل مثل معاد و اینا، بحثای معاد، مگه تو مسئله معاد چقدر روایت داری؟ تو جزئیات معاد منظورمه، خب شما همه اونها رو قبول میکنید بعد میگید ظاهرش اینه، بعدم تا آخرش تا تهش میرید. یادم نمیره نماز ظهر تو مسجد یه جایی بودم دیگه، موقع نماز بود، یه مسجد محلی بود، رفتیم تو مسجد محله، طلبه جوانی، حالا یادم نیست بعد نماز هست یا قبل دوست نماز بلند شد صحبت کنه امام جماعت، طلبه جوانی بود تو مسجد. خب تو مسجد هم فضای اخباریه دیگه، به این تقریبا به این معنا، یعنی این فضای حدیثگرایی خشک کم و بیش غلبه داره. شروع کرد به هر حال فلاسفه رو کوبیدن و اینا، سر مسئله این که ملائکه بال دارند و پر دارند و پرشون مثل همین پر پرنده های ما، همین کلاغ، نمیدونم گنجش، اینا چرا پر دارن؟ ملائکه هم پرای اینطوری دارند و بالای بالاشون شبیه همین بالاست، از این حرفا. من بعد نماز خواستم چیزی نگفتم، آخرش داشتم بعد نماز دیگه تو خیابون داشتم میرفتم، سر خیابون رسیده بودم، باز از قضا به این بنده خدا برخورد کردیم، طلبه برحال متخلق و متواضع مؤدبی بود دیگه، من حالا باش صحبت کردم، گفتم مرد حسابی، آقا این چیه معارف الهی رو اینقدر پایینش آوردی؟ ملائکه بال دارن شبیه همین بال کلاغ، مگه شد یعنی قرآن اینو گفته؟ این فایدهش چی بوده قرآن اینو بگه؟ است بال ملائکه اینطوریه، بال جسمانیه تو رو خدا. حالا این مقدار اون گفت، مقدار ما گفتیم، حالا بحثای مبنایی مطرح شد، بحثای حالا خلط مفهوم و مصداق و بحثای این چنینی که حالا نمیخوام الان اینجا مطرح بکنم. خلاصه اینکه استناداتی که ما اینا میبینیم، حالا این مسئله بال تو قرآن هم هست ولی مسئله پردی که تو قرآن نیست، اینا حرفاشون از این حرف هست. مثلا اون روایتی که میگوید ما پر جبرئیل رو که تو خونمون میریزه جمع میکنیم، بعد نمیدونم حالا عوضه حسنین علیه السلام میکنیم و از این حرفا، حالا یه چیز شبیه به این تو روایت داریم. خب حالا یه خبر واحدیه، شما با این علم های چی اثبات بکنیم؟ بعد همین علم میکنن. خلاصه اینکه ما تا دیدیم این حضرات اتفاقا برعکس یه نگاه خیلی خوشکم به اخبار دارن، این حرفی که اصلا گفته میدونید دیگه، اون بنده خدا از اون ور میخواد درستش کنه، یعنی اون اخباری میخواد بگوید که ما به این روایت ها عمل میکنیم اما این روایت ها قطعی هن، قطعی بودنش رو میخواد درست بکنه. شیخ هم میگوید بله شما به این روایت ها عمل میکنید اما این روایت ها ظنی هن. یعنی بس اینجاست، بس در این نیست که به چه روایتی اخباری ها عمل میکنن یا نمیکنند، بحث اینه که این روایتی که اخباری عمل میکنن این روایت قطعی بود اخباری عمل کردن یا جناب اخباری ادعا میکنی قطعی بوده برات عمل کردی، انصاف داشته باشی میفهمی که قطعی نبوده، ظنی بوده ولی تو عمل کردی. عمل کردن حالا تو بحثای اعتقادی منظور همون التزام دیگه، اون التزام قلبی همونش عمل کردن تو بحثای اعتقادی. این هم تا اینجا حضرت که شیخ میفرماید احتمالاً مقلدی هم که شیخ توسی رضوان الله علیه ازشون اسم بردن، منظور از اون مقلده همین اخباریان، همین هایی که عرض کردیم، کسانی که عقایدشون هم از روایات میخوان بگیرن. اخباری بزرگ مرحوم مجلسی رحمت الله علیه عرض کردم و ایشون نسبت داده شده، نقل شده که ایشون حتی تو بحثای اصلی دین هم معتقد بوده که باید از روایات عمل بکنی. اونم مشکلی که روایات رو با فهم همون سطحی، با اون نگاه ساده مادی، اینجاش مسئله رو خیلی سخت میکنه. و کیف کان، گفتن دیگه، گفتن آقا به جز خدا ما هیچ چیز را نداریم که مجرد باشه. تصریح کردن، گفتن تنها مجرد در هستی خداست. نبو گفتن حتی تو اون آیه کل شیء هالک الا وجهه، برخی گفتن که منظور از وجه ذاته و کل شیء شامل اسما و صفات الهی هم میشه. آدم باید سرشو بکوبه به دیوار، ولی گفتن این حرف، چه حرف وحشتناکی این نوع نگاه که این خروجی ها رو میده. کل شیء هالکان شامل اسما صفات الهی همه چیز میشه، مجردات، ملائکه، همه چیز میشه. از اونم که فقط ذات الهی باقی میماند. من موندم این ذات بی صفت میخواد چیکار بکنه، چیکار بکنه؟ بعد چطور میخواهد دوباره اعاده خلق بکنه؟ ذات بی صفت چطور اعاده خلق میکنه؟ خودش هر جای تأمله. چی میفهمیدن اینا؟ نمیدونم. کیف کان، خلاصه حالا شیخ انصاری احتلال فهمد که آقا جان برگردیم بحث خودمون. حالا این بحثای یه چند تا نکتهی بود تو عبارتهای این اخباری که نمیشد آدم جواب نده، طرف تمشته پت دارم غیبت رمینده، باید به هر جواب میدادیم. حالا جوابشو دادیم، اما برگردیم به حرف اصلی خودمون. اونم اینه که کلام شیخ در عده آیا دلالت میکنند که شیخ با سید مرتضی هم نظر است؟ و به تعبیر اون اخباری بزرگ، آیا دلالت میکند بر اینکه نزاع بین سید و شیخ لفظیه، اینطوری که این حضرت میگن؟ شیخ انصاری میفرماید فی غایت الفساد، مسلم اینطوری نیست. قطعا فرمایش شیخ طوسی در عده با نظر سید مرتضی دو تاست، یکی نیست و اختلاف معنویه نه لفظی، جدیه. خب اما شیخ میفهمد شما ها حق دارید اینقدر حرف شیخ طوسی رو تحریف کنید، باید تحریف کنید. چرا؟ چون تو وقتی اومدی تهذیب و استبصار شیخ طوسی رو به عنوان کتب اربعه ادعا کردی که روایاتش قطعی یا صدورند، تو ناچاری نویسنده کتاب که شیخ طوسی اون رو یه جوری به خودت همراه بکنی. اگر نگویی شیخ طوسی قائل است به این که اخباری که در کتب معتبر هستن قطعیه، مچتو میگیرن، میگن آقا نویسنده کتاب خودش میگه که اخبار من ظنی‌اند، تویی که چند صد سال بعد اومدی و از طریق او، از کانال او این اخبار رو گرفتی، تو چطور میگی برا من قطعیم؟ خیلی خوبه ها، باید به شیخ انصاری واقعا آفرین گفت. شیخ انصاری فهمد شما اخباریان ناچارید از اینجور حرفا بزنید، وگرنه ما چتون رو میگیرن. نویسنده کتاب تو قرن پنجم میگه آقا این روایت هایی که به من رسیده و من دارم اینجا تدوین میکنم اینا ظنی هست. پنج شیش قرن بعد، حالا شیش هفت قرن بعد سر و کله شماها پیدا شده، میگویید نه آقا این روایت هایی که شیخ طوسی برای ما نقل کرده برای ما قطعیه، حالا کلی قرائن هم از بین رفته، کلی شواهد از بین رفته، کلی اسناد دیگه از بین رفته، هر چی که هست همین چهارتا ورقیه که شده تهذیب استبصار، این چهارتا ورق تهذیب استبصار شما آین اخباری ها گفتن برای ما قطعیه. خب دیگه نمیشه که نویسنده کتاب بگه برای ما ظنیه، اون رو باید یه جوری با خودشون همراه بکنن. بله خب اینم از اینجا. شیخ حالا میفرماید که من با اخباری خیلی کار ندارم، اما صاحب معالم و محقق یه مقدار مهمن، خودشون اصولیند، اونا رو به هر حال یه جوری باید ببینیم اینا چرا این حرف رو زدن. شیخ میفرماید که صاحب معالم وقتی داشته معالم رو مینوشته، این قسمت از معالم رو وقتی مینوشته، معلومه که کتاب عده شیخ طوسی رو ندیده و ظاهرا نداشته، نقل هایی هم شده، از چند نفر نقل شده که صاحب معالم موقع نوشتن معالم دسترسی به عده نداشته. این عده که یکی از اصلی ترین کتاب های اصولی بوده زمان تعریف صاحب معالم، اون موقع وقتی صاحب معالم معالم رو نوشت چند کتاب بیشتر نبود تو اصول که اینقدر مطرح باشه. کمی ذریعه سید بود، عمده بعدش همین عدت الاصول شیخ توصی بود، بعدم یکی تو کتاب محقق و علامه نوشتن. اینا رو برداریم، ما تو اصول کتاب زیادی نداشتیم. یه واقعیت تلخیه، یعنی اگر اخیرم بهتر بین پرانتز این عرض میکنم، حجمه اخباریون به علم اصول به خاطر اینکه علم اصول واقعا علم اصول ضعیفی بوده، سراته درست حسابی نداشته. پای صدای بنده رو دوستان ندارم. عجب. عرض میکردم که ما اصولمون اصول ضعیفی بود، یعنی اصولی بود که از سنی ها گرفته بودیم، یه درست حسابی هم برحال دستی به سر روش نکشیده بودیم. نتیجهش اینه که حقش بود این مقدار تضعیف بشه، مثل کسی که بدنش ضعیفه خب زود بیمار میشه، ولی خب این بیماری موجب میشه که بدنش تقویت بشه. میگن بچه های روستا بدن قوی تری دارن چون بیشتر در معرض آسیب بیماری ها هستن، بدنشون قوی تر میشه. اصول ما هم باید یه بیمار میشد توسط اخباری ها که یکی مثل وحید رضوان الله علیه، بعدم شیخ اعظم رضوان الله علیه، این دو بزرگوار پیدا بشن، بشینن دوباره مصوب درست حسابی بیارن بالا، بچینن بیان بالا. خب این به این برمیگرده. خلاصه این که جناب صاحب معالم متاسفانه کتاب مهم عده هم کنارش نبوده و خودش عده رو کامل بخواند و متوجه بشود که شیخ طوسی نظرش چیه. اگر کتاب عده رو کامل میخوند و بهش دقت میکرد متوجه میشد که نظر شیخ طوسی رضوان الله علیه این نیست که اخبار هرچی ما داریم چون محفوف به قرآن موجبه قطعا حجت هم و زنی ها حجت نیستن. نه، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
باش این کتاب تمهید و قواعد شهید ثانی به عنوان کتاب اصولی مثلا تبدیل افته میشه؟ اون اصولی مباید اصولی آبنی اینه اون حد شهرت مثلا رسیده بود اون زمان که معروف باشه، چون زیاد استناد نمیشه بهش.
خب علال قاعده صاحب معالم رو داشته چون برحال مال باباشه دیگه. خب برحال چون پسر باز، البته اشتباه نکنم موقعی که پدر رو شهید کردن ایشون 4 سالش بوده، تا اونجا که بیاد دارم ایشون 4 سالش بود. بزرگ شد با پسر خواهرش اسد محمد، طلبه شدن رفتن نجف خدمت محقق اردبیلی و مرحوم الله احمد هم رو اینا خیلی خصوصی وقت گذاشت. هر دوتاشون آدم های قوی شدن. بعد از ترس اینکه شاه عباس اینا رو وادار کنه بیان به دیدارش و بیان به دربار صفوی، خب نمیخواستن برن دربار صفوی، قید زیارت امام رضا علیه السلام رو زدند و بیخیال شدن، برگشتن به جبل عامل، این منطقه خودشون. خب جبل عامل هم خب اون موقع دسته دسته، یعنی منظور دست عثمانی ها که بود، ولی منظور شیعیان خیلی حضور داشتن. آمار وحشتناکی از علما و فقهای شیعه تو جبل عامل حضور داشته، یعنی یه آمار خیلی خیلی بالا فقیه اون تو جبل عامل شیعیان داشتن، خیلی خیلی. اونا بودن که منت گذاشتن رضوان الله علیهم، زحمت کشیدن، خیلیشون یعنی تعدادشون کوچ کردن از جبل عامل اومدن ایران، کمک دولت صفویه تا تشیع در کشور ایران پا گرفت. رضوان الله علیه مجمعین، خدا همشون رحمت کنه. همونا هم برحال کسانی که تو دولت صفویه بسترسازی کردن برای اینکه ایران شیعه بشه، خب مردم هم الحمدلله همراهی کردند و این اتفاق بزرگ افتاد. بله. خلاصه این که احتمالاً کتاب‌های باباشو ایشون داشته، ولی خب در این حال مطمئناً خیلیش هم نداشته. ایشون یه جایی نفرین میکنه، میگه که تو اون دربدریایی که ما داشتیم، به هر حال از اینجا به اونجا فرار و گریزهایی که ما داشتیم، چقدر از کتاب‌های بابام که مقدار زیادی هم نوشته‌های شخصی بابام بود از دست رفت. و این خیلی دردناک، این برای یک عالم خیلی دردناک. بنده از یکی از اساتید بزرگوار که خب دیگه نمیخوام اسم برم، میشناسید، هیچ وقت ندیدم، یادم نمیاد ایشون از فقر و اینجور چیزا گله بکنه و برای ناله و زاری اینا بکنه ابدا، با اینکه خیلی بند خدا مشکلات کشید تو فقر و اینا خیلی. فقط یه بار ایشون به هر حال نفرین کرد، گفت که روزگاران روز گرولسون، اونم سریع بود که یادش افتاد جزوه های علمی که ایشون دوران تحصیل حوزه آماده کرده بودند و نوشته بودند و تو اون اسباب کشی ها و دربدری ها اون جزوات گم و گور شد و متاسفانه از دست رفت. اینا حیفه دیگه، علمی که از دست میره. مرحوم امام تا آخر عمرشون ظاهرن دنبال اون نوشته های مرحوم آیت الله شهاب‌آبادی که سواک غارت کرد بودن. خدا میدونه چقدر از نیازهای ما رو میتوانست آثار آیت الله شهاب‌آبادی تأمین بکنه تو نظام، ولی متاسفانه گم و گور شد. از این زیاد داریم، خیلی دردناک، خیلی دردناک. حالا بخوام حاشیه برم دیگه خیلی حاشیه میرم. اما فرمایش محقق رضوان الله علیه، این چیزی که جناب محقق رضوان الله علیه به شیخ الطائفه نسبت میدن، انصافا با این چیزی که علامه نسبت میدن دو تا یه تفاوت‌های وجود داره و شیخ انصاری هم ترجیح میدن نظر علامه رو، میفرمان که علامه حرف شیخ طوسی رو بهتر از دایش و استادش محقق فهمیده. این رو شیخ اعظم قبول دارم. خب خلاصه بحث چیه؟ خلاصه بحث اینه که جناب محقق حرفشون اینه که شیخ طوسی نمیگوید خبر واحد مجرد، مجرد یعنی غیر محفوف به قرائن دیگه، مجرد میگه یعنی محفوف به قرائن نباشه. شیخ طوسی نمیفرماید خبر واحد مجرد حجت است، بلکه شیخ طوسی میفرماید که خبر عدل امامی حجت است که بین اصحاب معمول به باشه. یعنی عدل امامی که بین اصحاب میبینیم، اصحاب اینو میپذیرن و نتیجهش شده، یعنی همونهایی که اصحاب تدوین میکنن تو کتب ذکر میشه، اصحاب قلم به دست میگیرن و اون رو تو آثار علمی حدیثی خودشون تدوین میکنن و در نتیجه جنبندی این میشه که جناب محقق خواسته فرمایش شیخ الطائفه رو به نظر خودش برگرداند، بگوید که اخبار آحاد اگر مورد عمل اصحاب باشه و قرائنی صحتش رو تایید بکنن که یکی از این قرائن خود عمل اصحابه معتبر است. اگر هم اصحاب اعراض کردن و ندیدیم که اصحاب در موردش عمل کرده باشند و نقدش کرده باشند تو کتب این ور اون ور کتب حدیثی تکرار نقد داشته باشه، خب چیزی که نمیشه بهش اعتماد کرد، حجت نیست. حالا که به اینجا رسیدیم بعد نشونه بگیم با دوستان بگوییم، این خودش یه مبناییه در مورد حجت خبر واحد. برخی از علما در مورد حجت خبر واحد بحث و سر این بردن، گفتن آقا مگر نه این است که خبر ولو ضعیف السند باشد با عمل اصحاب منجبر میشه و معتبر است؟ مگر نه این است که خبر ولو صحیح السند باشد با اعراض اصحاب موهون است؟ اگر بپذیریم که اعراض اصحاب موهن است و بپذیریم که عمل اصحاب جابر است، پس ما کلا بریم ببینیم آقا روایت مردم اصحاب باش چه رفتاری کردن. یعنی خود این عمل اصحاب یه قرینه گمان‌آور جدی می شود و ما اینو حجت میدانیم. خبر ظنی میشود محفوف به همین یه دونه قرینه و این حجت است. اما اگر اصحاب اعراض کردند حجت نیست. حتی معروف میگویند روایت هرش صحیح و سند باشه و اصحاب ازش اعراض بکنند موهونتر است. موهونتر است. این هم گفتند. حتی برخی از این حرف نتیجه گرفتند. گفتند علم رجال علم بی خودیه. علم رجال علم لغویه. نباید ما وقتمون رو علم رجال بذاریم. چون فایده بر ما نداره. گیریم اثبات کرده صحیح و سند است. خب اگر اصحاب اعراض کردن مردود. اگر معلوم نشد صحیح و سند باشد. اگر اصحاب عمل کردن جابر داره و حجت. خب بریم سراغ عمل اصحاب چیکار داریم به سند. این حرف بعضی ها گفتن ها. خب عرض کنم که جناب محق میفرماید نظر ما اینه. شیخ الطائفه هم با ما همراهه. ایشون عمل اصحاب رو که همون نقل اصحاب باشد، تدوینش در کتب حدیثی باشد، اون رو قرینه گرفته، گفته روایت هایی که چنینن آقا اینا حجتن. اما اگر خبر واحد غیر از این باشه خود شیخ هم میگه حجت نیستن. این برداشت محقق از کلام شیخ. خب این حرف بحث حجیت و اون مبنایی که تو بحث حجیت خبر گفتیم، این مبنا باید بحث بشه. جای تأمل اشکال جدی داره. ما کلی روایت داریم، یعنی مقدار زیادی از روایت های ما نه به اون اندازه می شود احراز کرد که اصحاب احراز کردن و بعد از احراز اصحاب موهون باشد و نه اون اندازه می شود عمل اصحاب رو آدم احراز بکند و بعد از احراز عمل اصحاب بگوید منجبر است. ضعیفم باشه معتبر است. ضعیفم باشه جبران میشه معتبر است. اصلا خیلی از موارد عمل اصحاب یا احراز اصحاب به اون حدی که جابر ضعف یا موهن صحت باشه اصلا نمیرسه. عملا این طوره خیلیشون نمیرسه. پس اینجاها که تعداد اینجا روایت ها هم کم نیست، جناب محقق شما و شیخ طوسی چیکار میکنید؟ در حالی که کلام شیخ طوسی به وضوح دلالت دارد که اینجور موارد ما نگاه میکنیم. اگر راوی شیعه عدل امامی بود یا حتی غیر عدل بود ولی ثقه بود، خبرش حجت است. یه شیخ طوسی اینو قشنگ گفت. بنده خدا چطور بگه؟ و الانصاف ان ما فهمه العلامه من اطلاق قول الشيخ بحجيه خبر العدل الامامي اظهر من ما فهمه المحقق من التقييد لان الظاهر. پس بعض به این برمیگرده. در حقیقت ریشه اشتباه محقق و شیخ انصاری میخواد در بیاره. ریشه اشتباه صاحب معالم تو فهم کلام شیخ الطائفه این بود که کتاب عده دم دست صاحب معالم نبود. اما ریشه اشتباه محقق کجاست؟ ببینید محقق از کلام شیخ الطائفه اینطوری فهمیده که آقا این خبرها همشون حجت است چون اصحاب به اینها عمل میکنند. ببین ما دو تا حرف داریم دیگه. این حرف دو جور میشه گفت. یه بار بیان بگوییم که آقا ما میبینیم اصحاب به این روایت ها عمل میکنند. از اجماع اصحاب در عمل به این روایات ما ملاک رو میفهمیم و اونم این که چون این روایات ظنیان واحد مجردن، پس اصحاب اجماع دارن بر حجیت واحد مجرد. این یه برداشته از کلام شیخه. یه برداشتم از اون برمیاد، میگوید که آقا اصحاب میان به این روایات عمل میکنند. عمل اصحاب موجب میشود که این روایات محفوف به قرینه علم باشند و دیگه مجرد نباشند. پس اصحاب دارن به چی عمل میکنند؟ به اون روایتی عمل میکنند که محفوف به قرینه است و اگر مجرد بود اصحاب عمل نمیکنند. پس در عبارت شیخ طوسی رضوان الله علیه دو جور قرائت علامه داره. محقق دومی رو میگیره. محقق رضوان الله علیه فرماید که آقا شیخ طوسی اینطوری گفته، گفته ببین اصحاب به این روایات عمل کردن، این روایات محفوف به قرینه شدند، پس حجتند. اما شیخ انصاری میفرماید که نه، شیخ طوسی اینطوری میگوید آقا این روایت ها محفوف به قرینه نیستند اما اصحاب به اینا عمل کردند، پس خبر غیر محفوف به قرینه حجت است. این نگاه مهم. و چیزی که به نظر من اینجا خودش کمک میکنه ما این مطلب رو بهتر بفهمیم، خود اون مسئله این که اصحاب اجماع دارن در عمل به این روایات، اون باید خوب روشن بشه. این نکته مهمیه که دو جلسه قبل هم صحبتش کردیم که اصحاب اجماع دارن بر عمل به خبر واحد، نه اینکه تو تک تک این روایات اصحاب اومدن عمل کردن و اصلا که ما به یقین رسیدیم. بعض هایی که آقا جانی نگاه واقعی و کلی بکنیم، یعنی آقا این روایات مورد اعتناع اصحابه، این کتاب ها مورد اعتناع اصحابه، به اینا رجوع میشه. اما اینکه اخبار داخل اینا تک تکشون الان میشوند علماور و نزناور، اینا ما نداریم تو کلام شیخ، بلکه یعنی مبنای کلام شیخ اینه که اینا مسلمن زناورن. آها تک تک این رو نگاه بکنی خیلیشون زناورن، و علی رغم این که زناورند، چون راویشون عدل امامیه، اصحاب دارن عمل میکنن، پس ملاک حجیت روایت اینه که راوی عدل امامی باشد ولو بدون احتفاف به قرائن، و این اجماعیه. این برداشت از کلام شیخ و طائفه درسته. اینم تا اینجای بحثم. متن رو بخونیم دیگه، حالا بیشتر از این نمیشه توضیح داد، وقت تمام میشه. بل انصاف انما فهمه العلامه من اطلاق قول شیخ به حجیت خبر العدل الامامی از هر و مما فهمه حال محقق و من تقیید. اون کلام محقق خیلی جای قوت نداره. محقق قید زده. چی قید زده؟ گفته نظر شیخ طوسی خبر واحد محفوف به قرینه است. کدوم قرینه؟ همون عمل اصحاب. خبر واحد مقرون به عمل اصحاب. ایشان اینطوری فهمیده. لأن الظاهر، چرا کلام علامه که مطلق یعنی چی؟ میگوید خبر واحد، خبر عدل امامی مطلقا حجت است، یعنی چه محفوف به قرینه باشه چه محفوف به قرینه نباشه. چرا کلام علامه بهتره؟ لأن الظاهر ان الشیخ انما يتمسك بالاجماع على العمل بالروايات المدونه في كتب الاصحاب على حجيه مطلق خبر العدل الامامي. استدلال شیخ اینه که آقا جان، چون همه اصحاب به این روایاتی که ما در کتب معتبره داریم عمل میکنن و خیلی از اینا محفوف به قرینه نیستن، پس اصحاب اجماع دارن بر این که خبر عدل امامی مطلقا حجت هست و این که گمان آور باشه. و الا فلم یأخذ فی عنوان مختاره. اگر غیر از این بود، یعنی اگر اینطور بود که جناب شیخ رحمت الله علیه منظورش این باشه که فقط اخباری که مورد اجماع علما هستند و همه برحال اونها را قبول دارند تألیف و تدوین شده و همه دارن به اون روایت عمل میکنن، فقط اونها حجتند و اخبار عدل اگر مورد اجماع نباشه و بهش عمل نشده باشه ولی راوی عدل امامی باشه، این حجت نیست. اگر شیخ اینو میخواست بگه، یعنی اگر نظر شیخ رحمت الله علیه عدم حجیت مطلق خبر عدل امامی بود، فلم یأخذ فی عنوان مختاره تو تیتری که میزد این رو به هر حال به این شکل مطرح نمیکرد. شیخ رحمت الله علیه تیترش اینه، اعظم که مطلق الخبر الذي يكون راوي ممن لا يتعن في روايته. بحثن آقا اگر راوی کسی باشد که در روایتش مورد تعنیز، خبرش قابل قبول باشه، عدل امامی باشه، بلکه غیر امامی باشه اما ثقه باشه، این خبرش حجت است. یعنی دقیقا معلومه که تیتر شیخ خبر واحد مجرد است، به شرط اینکه راوی ثقه باشه و زنی رو کفایت می داند و لازمی است حتما قطعی باشه. شیخ دنبال اینه، اگر غیر از این بود شیخ حتما باید همون تیتر، یعنی علالقاده تو این تیتر باید قید می زد و می فرمود که به شرط اینکه اصحاب عمل بکنند. یعنی مسئله عمل اصحاب و نقلش در کتب حدیث و فتوا رو هم باید اضافه می کرد، در حالی که شیخ رحمت الله علیه این کار رو نکرده. ولم یشترط کون الخبر مما رواه الاصحاب عملوا به، این جمله عطمون لم یأخذ نمیشه ها، یعنی ادامه اینه که شیخ چیکارا کرده. کاری که شیخ کرده این بوده است که در عنوان مختارش عقد کرده است مطلق خبر سقرا و شرط نکرده است جناب شیخ، در حالی که شیخ شرط نکرده است اینکه اصحاب نقل بکنند و عمل بکنند و مورد اجماع باشه، این رو شرط نکرد. تیتر شیخ اینه، تیتر شیخ، عنوان شیخ خبری است که راویش لا یطعن فی روایته. آیا این شرط هم هست که مع اجماع الاصحاب علی؟ نه، این نیست. خب این هم شاهد است بر این که فرمایش شیخ الطائفه رو مرحوم علامه درستتر متوجه شدند. بحث بعدی اینه، اونم این که آیا سید و شیخ چطور شده دوتا اجماع مقابل هم نقل کردن؟ معاصر هم دیگه هستن، هم شاگردی هن، جفتشون هم شاگردای مرحوم مفید هن. حالا سید از شاگردای قدیمی مرحوم مفیده، شیخ از شاگردای جوونی مرحوم مفیده. خب هر دوتاشون شاگردای مرحوم مفیدن، هر دوتاشون هم خیلی عالم فاضل. اینطور نیست که شیعه رو نشناسن، افکار و عقاید شیعه رو نشناسن، مبانی رو ندونن، نه، اتفاقا توی شهر هم هستن، یعنی منطقه شون هم یکیه. حالا بگیم منطقه ها گاهی فضاشو عوض میکنه، نه، توی جامعه هستن. خب چطور شده الان بین این اختلاف پیش اومده؟ شیخ انصاری والا اولا که خیلی جای تعجب نداره، ما از اینجور اجماعهای متضافه بارها داشتیم، زیاد داشتیم، مورد داریم، همه علماء شیعه یه چیزی گفتن، ابن عدیز یه چیز دیگه گفته، بعد ادعای اجماع هم کرده. از اینجور مورد ها داریم، از این حرفات پیش میاد. تازه شیخ من اون در فروع فقهی هم احیانا اتفاق پیش میفته، چون در مسائل اصولی فروع فقهی با عنوان ریزشون بررسی میشن و چون با عنوان ریزشون بررسی میشن، از قدیم هم بین فقها اینا بررسی شدن فروع فقهی ریز، در نتیجه علالقاده کمتر باید از اینجور سوتیا پیش بیاد که دو نفر فقیه اجماعهای متقابل هم نقل بکنن، ولی پیش میاد. چه برسه به مسئله اصولی که یک مسئله کلی و کلانیه که یه زمانی هم اصلا ممکنه برای قدما مطرح نبوده. خب این چیز کلیست، اصلا قبل از اینکه شیعیان وارد بحث اصول بشن همون زمان مفید و اینا، اصلا این فروعات، این جزئیات بین علماء شیعه خیلی به این شکل کلی، به این عناوین کلی مطرح نبود. آقا خبر واحد حجت هست، حجت نیست، به چه شکلی حجت هست، به چه شرایطی حجت هست، اصلا اینا مطرح نبوده. خب لذا در مسائل اصولی تدافع بین اجماعین قابل قبولتر و قابل تحملتر است تا در مسائل فقهی. در مسائل فقهی تدافع بین اجماعین خیلی احتمال زیادی نداره، ولی ما میبینیم در کتاب باز مثال داره، باز پیش اومده در طول تاریخ. خب از اینجا به بعد شیخ رحمت الله علیه یه وارد یکی دوتا نکته میشه که یه جوری بتوانیم بین دوتا اجماع این بزرگواران جمع کنیم و بلکه یه جوری مشکل بین سید و شیخ طائفه حل بشه. آقا رفقا رو به خدا میسپاریم، التماس